ساعت 7 عصر به وقت ایران، شنونده ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. سلام، وقت شما بخیر شنوندگان محترم، هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید، شنونده ایستگاه 19 از رادیو فردا. من فرشته قاضی هستم، میزبان شما در ایستگاه 19 امروز با مطالب متنوعی که همکارانم برای شما تدارک دیدن، از ورود اسرائیل به خاک لبنان، به جنوب لبنان گزارش خواهیم داشت، در موردش حرف خواهیم زد، از گزارش‌های منتشر شده که همین ساعتی پیش منتشر شد مبنی بر اینکه ایران برای حمله موشکی قریب الوقوع به اسرائیل آماده میشه حرف خواهیم زد، از بازداشت ابوالفضل قدیانی در ایران و همچنین از پیام ویدیویی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خطاب به مردم ایران خواهیم گفت. اما پیش از هر چیز همکارم شاهین بشیری اینجا در استودیو با من هست با تازه ترین خبرهای ایران و جهان و شما.
با سلام. یک مقام ارشد کاخ سفید به رسانه‌ها گفت آمریکا به نشانه‌هایی دست یافته که نشان می‌دهد ایران خود را برای حمله موشکی بالیستیک قریب الوقوع به اسرائیل آماده می‌کند. این مقام کاخ سفید که اظهاراتش در چند رسانه از جمله خبرگزاری‌های رویترز، فرانسه و اسوسییتد پرس منعکس شده، روز سه‌شنبه هشدار داد چنین اقدامی تبعات سختی برای ایران به همراه خواهد داشت. به گفته ای وی، ایالات متحده به شکل جدی و فعالانه از اقدامات دفاعی اسرائیل حمایت می‌کند. از سوی دیگر دانیل هاگاری، سخنگوی ارتش اسرائیل، با بیان اینکه هنوز شواهدی مبنی بر آمادگی ایران برای حمله موشکی به اسرائیل مشاهده نشده، در این حال تأکید کرد سامانه دفاع هوایی این کشور در آمادگی کامل برای مقابله با هر نوع حمله ایران است. او همچنین افزود حمله ایران با واکنش اسرائیل مواجه خواهد شد. روز سه‌شنبه و ساعتی پس از آغاز عملیات محدود اسرائیل در خاک لبنان، ارتش آن کشور از ساکنان چندین منطقه مرزی خواست خانه‌های خود را ترک کنند. ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای که صبح سه‌شنبه منتشر کرد، هدف از این عملیات را که هدفمند و محدود توصیف شده، از بین بردن تهدیدهای فوری برای شهرهای اسرائیل عنوان کرد. خبرگزاری رویترز از عقب نشینی محدود نیروهای ارتش لبنان از نوار مرزی خبر داده است. روز سه‌شنبه سازمان ملل نیز درباره عملیات گسترده زمینی در لبنان به اسرائیل هشدار داد. دیوید لامی، وزیر خارجه بریتانیا، نیز گفته است جنگ منطقه‌ای در خاورمیانه بسیار پرهزینه خواهد بود. تیم والتز و جیمز دیوید ونس قرار است روز سه‌شنبه برای اولین و احتمالاً تنها مناظره معاونان رئیس جمهوری ایالات متحده با یکدیگر ملاقات کنند. مناظره‌ای که در نیویورک به میزبانی سی بی اس نیوز برگزار می‌شود، به ونس، سناتور جمهوری‌خواه، و والتز، فرماندار دموکرات مینسوتا، این فرصت را می‌دهد تا خود را معرفی کنند، از نامزدهای مورد نظر خود در انتخابات ریاست جمهوری دفاع کنند و به روند مبارزات انتخاباتی ادامه دهند. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که کامالا هریس، معاون کنونی رئیس جمهوری، و دونالد ترامپ، رئیس جمهوری سابق، در یک رقابت تنگاتنگ قرار دارند و هر چیزی که بتواند رأی دهندگان را تحت تأثیر قرار دهد، از جمله مناظره نامزدهای معاونت ریاست جمهوری، از اهمیت خاصی برخوردار است. مناظره انتخاباتی نخست دونالد ترامپ و کامالا هریس 20 شهریور ماه برگزار شد و نظرسنجی ها نشان داد که برنده این مناظره نامزد حزب دموکرات بود. انتخابات ریاست جمهوری 2024 ایالات متحده آمریکا قرار است روز سه‌شنبه 5 نوامبر 2024 15 آبان برگزار شود. جیمی کارتر، رئیس جمهوری پیشین آمریکا، در حال آماده شدن برای جشن تولد 100 سالگی خود در اول اکتبر 10 مهر است. به گزارش اسوسییتد پرس، این نخستین بار در تاریخ ایالات متحده است که یک رئیس جمهوری این کشور یک قرن کامل زندگی می‌کند. آقای کارتر طی سال‌های 1977 تا 1981 39مین رئیس جمهوری ایالات متحده بود. در میانه این دوره بود که انقلاب اسلامی ایران رخ داد.
ممنونم از همکارم شاهین بشیری که تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان رو با ما و شما در میون گذاشت.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
بله، خوش آمدید به ایستگاه 19. همونطور که تو خبرها هم شنیدید، اسرائیل با ورود به خاک لبنان، به جنوب لبنان، مرحله تازه‌ای از نبرد را آغاز کرده. این در شرایطی که خبرهای تازه‌ای مبنی بر تصمیم احتمالی جمهوری اسلامی برای رویارویی با اسرائیل هم منتشر شده. سخنگوی ارتش اسرائیل اعلام کرده که سیستم دفاعی هوایی برای مقابله آماده است، اما به گفته او در حال حاضر تهدیدی از سوی ایران شناسایی نشده. بیشتر بشنویم در این مورد از بنیامین صدر.
اسرائیل در حالی حمله زمینی به مواضع حزب الله در خاک لبنان را آغاز کرده که عصر سه‌شنبه یک مقام ارشد کاخ سفید بدون ذکر نام به رسانه‌های آمریکایی گفت که ایالات متحده به نشانه‌هایی دست یافته که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی ایران برای حمله به اسرائیل با موشک‌های بالیستیک آماده شده است. از دیگر سو سخنگوی ارتش اسرائیل هم می‌گوید که فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام و ارتش اسرائیل آماده مقابله با حمله احتمالی از سوی ایرانند. ورود محدود زمینی و تاکتیکی ارتش اسرائیل به لبنان و درگیری مستقیم با اعضا و نیروهای عملیاتی حزب الله لبنان از دوشنبه شب آغاز شد. در همین حال خبرگزاری‌ها روز سه‌شنبه از موشک پرانی حزب الله لبنان به درون خاک اسرائیل و به سوی برخی شهرها از جمله تل آویو و حیفا خبر دادند. همچنین ارتش اسرائیل اعلام کرده که سه‌شنبه درگیری‌های شدیدی بین چتربازان و تکاوران اسرائیلی با شبه نظامیان حزب الله در جنوب لبنان رخ داده است. در مقابل حزب الله هم مدعی است که با حمله‌های موشکی و توپخانه‌ای به مواضع اسرائیل در داخل خاک اسرائیل پاسخ داده است. عملیات ورود زمینی به لبنان از سوی نظامیان اسرائیل از دوشنبه شب آغاز شد. از سوی دیگر ایالات متحده میگوید که برای تقویت امنیت و دفاع احتمالی از اسرائیل چند هزار نیروی دیگر را به خاورمیانه فرستاده است. با این حساب تعداد کل سربازان آمریکایی در منطقه به بیش از 40,000 تن خواهد رسید. علاوه بر این تقویت اسکادران های جنگنده های F-15, F-16 و جنگنده های پیشرفته F-22 و هواپیماهای تهاجمی A-10 و چند ناو هواپیما بر ایالات متحده نیز در دستور کار پنتاگون قرار دارد، به طوری که برخی مقام‌های آمریکایی گفتند این افزایش حضور نظامی برای مقابله با اقدام احتمالی جمهوری اسلامی علیه اسرائیل صورت گرفته است. در همین حال خبرها از تهران حاکی است که مسئولان و مقام‌های جمهوری اسلامی ایران بیشتر سعی می‌کنند با تهدید زبانی یا رجزخوانی یا برخی گلایه‌ها و شکایت‌ها به اسرائیل پاسخ دهند. لوید آستین وزیر دفاع ایالات متحده هم دوشنبه پس از آغاز حمله‌های زمینی هدفمند اسرائیل به حزب الله لبنان از یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل برای تخریب زیرساخت‌های تهاجمی حزب الله لبنان حمایت کرد. آقای آستین همچنین به حکومت ایران درباره پیامدهای به گفته او جدی در صورت حمله مستقیم به اسرائیل هشدار داد. حمله‌های هوایی اسرائیل به لبنان و مواضع حزب الله هم همچنان ادامه دارد و به گفته مقام‌های لبنانی تاکنون به کشته شدن حدود 1,000 تن انجامیده است. حزب الله لبنان یک حزب سیاسی و گروهی شبه نظامی است که بیشتر در جنوب لبنان مستقر است و از سوی آمریکا در فهرست تروریستی قرار دارد.
گزارش بنیامین صدر رو میشنیدید، اما در این زمینه بیشتر صحبت خواهیم کرد. پایگاه اینترنتی آکسیوس و برخی رسانه‌های دیگه هم به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش دادن که آمریکا به نشانه‌هایی دست یافته که نشون میده ایران خودش رو برای حمله قریب الوقوع با موشک بالستیک به اسرائیل آماده میکنه. همزمان در ارتباط با همین موضوع یک مقام آمریکایی در مورد پیامدهای وخیم حمله به اسرائیل به ایران هشدار داده، ولی ارتش اسرائیل گفته که هنوز تهدیدی رو شناسایی نکرده. با حمیدرضا عزیزی تحلیلگر روابط بین الملل ساکن آلمان در همین زمینه گفتگو کرده و از او سوال کردم که اگر چنین اتفاقی بیفته و ایران با موشک بالستیک اسرائیل رو هدف قرار بده، چه تبعاتی رو شاهد خواهیم بود، چه اتفاقی خواهد افتاد و اگر این گزارش درست باشه چطور ایران از موضع خیشتنداری که داشته به اقدام عملی در چنین سطحی رسیده. بشنویم.
من به نظرم دو تا سناریو رو میشه در نظر گرفت، با توجه به زمان انتشار این گزارش و همینطور با توجه به منبعش. از یک طرف خب ممکن هست که واقعا به واسطه فشارهایی که از جانب خود هواداران جمهوری اسلامی روی ایران بوده و محاسباتی که در واقع این روزا میشنویم بیان میشه که عدم واکنش ایران میتونه که بازدارندگیش رو بیش از پیش تحلیل ببره، جمهوری اسلامی تصمیم گرفته باشه که یک اقدامی رو واقعا نشون بده و حداقل عزم خودش رو برای اینکه یک اقدام حالا تا حدی بازدارنده رو در مقابل اسرائیل انجام بده رو این کار رو بکنه. اما از طرف دیگه با توجه به اینکه خب به هر حال میدونیم که آکسیوس معمولا بازتاب دهنده دیدگاه‌های محافل امنیتی نزدیک به اسرائیل هست، این احتمال هم وجود داره که در واقع این انتشار این خبر به نوعی زمینه‌سازی برای یک حمله پیشدستانه اسرائیل علیه ایران باشه، برای این مبنا که خب ممکن است که حمله قریب الوقوع از طرف ایران اتفاق بیفته. به هر حال احتمال این قضیه همیشه مطرح بوده، بعد از کشته شدن آقای هنیه هم مهمترین گزینه و شاید بشه گفت تنها گزینه‌ای که به عنوان پاسخ از جانب ایران احتمالش میرفت همین حمله موشکی بود.
آقای پزشکیان و دیگر مقامات ایرانی در سفر به نیویورک با مقامات غربی بسیاری دیدار کردند و تاکیدشون بر لزوم آتش بس بود. الان چی آقای عزیزی، چه چیزی باعث شده اگر گزارش آکسیوس درست باشه ایران از موضع خیشتنداری خودش عبور بکنه و بخواد چنین اقدامی بکنه؟
خب نکتهش دقیقا همین بحثی است که شما اشاره کردید، تغییراتی که اتفاق افتاده طی هفته های اخیر. ببینید مثلا یه بحثی که اینها مطرح میکنند در واقع محافلی که حالا در داخل ایران بیشتر خواستار یک پاسخ هستن این هستش که وعده های دیپلماسی اصطلاحاً یا وعده های آتش بسی که ایالات متحده داده طی این چند ماه اخیر همیشه یک زمینه شده برای یک گسترش بیشتر درگیری ها و از ترور هنیه بگیرید تا ترور نصرالله، اینا دقیقا در زمانی که صحبت از آتش بس شد، مثلا این دفعه صحبت آتش بس 21 روزه بود که نصرالله ترور شد و بعدش الان حمله زمینی رو مشاهدش هستیم. لذا یک درکی در حال شکل گیری هستش که پنجره دیپلماسی بسته شده و در این شرایط خب حالا فشار نه فقط از تندروهای داخلی بلکه از جانب متحدین ایران هم روی ایران افزایش پیدا کرده. یعنی مسئله الان فقط الان یک پاسخ به اسرائیل نیست، مسئله اینجاست که کل اعتباری که ایران طی چند سال اخیر تلاش کرده که جمع بکنه این در خطر هست. با این وجود محدودیت هایی که ایران داره من فکر میکنم که این یک اگر که این اتفاق بیفته یک اقدام خیلی پر ریسکی خواهد بود و احتمال زیاد اون بازدارندگی مد نظر ایران باز هم تامین نشه. حتی آقای احمدیان دبیر شورای امنیت ملی امروز صحبتی که کرده بود به نوعی در واقع رد گزینه پاسخ نظامی مستقیم بود، چون گفتش که کل این اصطلاحا جبهه مقاومت درگیر هست و در این شرایط یک تک اقدام معنا و مفهوم نداره. لذا با کنار هم گذاشتن اینها به نظر میرسه که یه خورده شرایط هرشن برای ایران در حال پیچیده تر شدن بوده، اون تا هنوز هم این ادراک محدود بودن و گزینه ها کاملا قابل مشاهده است و به همین خاطر باید دید که اگر ایران تصمیم به اقدام بگیره این اقدام واقعا در چه سطحی قرار است انجام.
اتفاقا سوال همینه، آیا این اقدام ایران اقدامی سمبولیک خواهد بود برای اینکه بتونه به نوعی پاسخ بده به اون نیروهای تندرویی که انتظار اقدام عملی از ایران دارن، یا اقدامی گسترده تر و متفاوت تر از دفعه پیش رو مشاهده خواهیم بود؟
اگر که همونجوری که این منابع میگن و الان صحبتش هست واقعا طی ساعت آینده طی یک روز آینده این حمله اتفاق بیفته، قطعا تفاوت‌های با حمله 13 آوریل ایران به اسرائیل خواهد داشت. به این خاطر که ایران اون موقع دست کم از 4-5 روز قبلش علنا داشت اعلام میکرد که ما در حال آماده شدن برای حمله هستیم. از چند ساعت قبلش رسما اعلام شد که عملیات داره شروع میشه از طریق کشورهای عربی و همسایگان به آمریکا و از اون طریق به اسرائیل اطلاع داده شده بود. اگر که این اتفاق الان بیفته مشخص هست که ایران اصطلاحا خواسته که عنصر غافلگیری رو در عملیات خودش لحاظ بکنه و سعی بکنه که این بار عملیاتش خسارت داشته باشه، یعنی یک دستاوردی داشته باشه. صحبت از این هست که یک سری پایگاه نظامی و امنیتی یا اطلاعاتی در اسرائیل هدف قرار بگیره. به همین دلیل احتمالاً در هر شرایطی ایران تلاش بکنه که از بزعم خودش دست کم از گرفتن تلفات غیر نظامی خودداری بکنه و روی اهداف نظامی تمرکز بکنه. اسرائیل هم در شرایط کنونی نشون داده که آماده هست که جنگ رو تا جایی که ممکن است گسترش بده و ایالات متحده هم ازش حمایت میکنه، لذا ریسک بسیار بالاست.
اگر این گزارش درست باشه و ایران دست به چنین اقدامی بزنه، ما منتظر چه چیزی باید باشیم؟ در واقع واکنش اسرائیل و واکنش آمریکا چی خواهد بود؟
خب این بستگی به این داره که در چه سطحی انجام بشه و اینکه در نهایت وضعیت مثلا پدافند هوایی اسرائیل و میزان خسارتی که احتمالاً این حمله به بار بیاره به چه شکلی باشه. اگر که ایران تصمیم به این اقدام گرفته باشه، ممکن هست که یکی از محاسباتشون این باشه که چون الان اسرائیل به هر حال در جبهه‌های دیگه درگیر هست، قبل از این که اسرائیل از اون جبهات به خصوص از لبنان فارغ بشه و بخواد که خودش سراغ ایران بیاد، میشه یک اقدامی رو انجام داد و همزمان با وجود پاسخ احتمالی اسرائیل از ورود به یک جنگ گسترده‌تر جلوگیری کرد. احتمال داره که محاسبه این باشه. اگر اقدام ایران گسترده‌تر باشه، احتمال داره که اقدام اسرائیل هم گسترده‌تر از چیزی باشه که شاهدش بودیم، مثل مثلا هدف قرار دادن برخی پایگاه نظامی در ایران. بحث تأسیسات هسته‌ای رو من فعلا در چارچوب نمی‌بینم، به این خاطر که نیاز به همراهی کامل ایالات متحده داره.
یعنی شما معتقدید که آمریکا از اقدام بعدی اسرائیل حمایت کامل نخواهد کرد، درسته؟
آمریکا تا الان نشون داده که برای حفظ امنیت اسرائیل به صورت تمام عیار در عرصه حضور داره، منتها خواستار ورود به جنگ به معنی یک جنگ تمام عیار با ایران نیست. این هم ممکن هست که باز اگر که ایران تصمیم بشه این کار گرفته باشه، ممکن هست که یکی دیگه از محاسبات ایران باشه که در این شرایط دو سه ماه مونده به انتخابات، ایالات متحده تمایلی برای ورود به یک جنگ گسترده نداشته باشه و همین خاطر به نوعی پاسخ اسرائیل رو مهار بکنه. به این خاطر که ببینید الان به این نتیجه رسیدن تا حد زیادی، همونجور که عرض کردم، چیزی که از منابع و از گفتمان داخل ایران در محافل نزدیک حکومت برمیاد، که همین دولت بایدن، دولت دموکرات، هم اساسا تمایلی نداره به اینکه بخواد جلوی اسرائیل رو برای اقدامات بیشتر بگیره، هرچند که خواستار ورود به جنگ نیست.
صدای حمیدرضا عزیزی، تحلیلگر مسائل بین الملل ساکن آلمان، رو میشنیدید درباره اخباری که منتشر شده مبنی بر هشدارها درباره حمله ایران به اسرائیل، اینکه ایران قرار هست و تصمیم گرفته که با موشک بالستیک اسرائیل رو مورد حمله قرار بده. همین الان هم طی خبرهایی که تازه منتشر شده، افزایش 3% قیمت نفت پس از این هشدار آمریکا نسبت به حمله موشکی ایران به اسرائیل رو شاهد هستیم و شما هم حتما اگه نظری دارید در این مورد، در این ساعات و روزهایی که نگرانی ها نسبت به گسترده تر شدن جنگ و کشیده شدن ایران به جنگ افزایش یافته، حتما نظرتون رو با ما، با رادیو فردا در میون بذارید. نظرات شما برای ما بسیار ارزشمند.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
اما پیش از اینکه این هشدارها، هشدار آمریکا در خصوص حمله قریب الوقوع ایران به اسرائیل منتشر بشه، امروز یک روز قبل‌تر، یعنی دیروز دوشنبه، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در یک پیام ویدیویی به زبان انگلیسی خطاب به مردم ایران گفت که اسرائیل در کنار شماست و در این پیام ویدیویی که منتشر کرده آقای بنیامین نتانیاهو گفته که رفتن جمهوری اسلامی بسیار نزدیکتر از اون چیزی هستش که تصور میشه. این پیام ویدیویی واکنش‌های بسیار گسترده‌ای رو در شبکه‌های اجتماعی ایجاد کرده. اما این پیام در این بازه زمانی که نگرانی‌ها از احتمال حمله تلافی‌جویان ایران به اسرائیل افزایش یافته به چه معنیه و در جامعه مدنی ایران چه بازتابی داره؟ از حمید آصفی، فعال مدنی و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در تهران، این سوالات رو پرسیدم. بریم به ایران و صدای آقای آصفی رو بشنویم.
وقتی ما ایرانی ها جنبش زن زندگی آزادی رو برپا می کنن و آقای نتانیاهویی که خودش تا حالا 35,000 زن و کودک رو کشته، آقا این چجوری میشه که ایشون بخواد بیاد پیام آزادی خواهی به مردم ایران بده؟ این بی اعتبار کردن اراده ملی ایرانیانه و این واقعا وضعیت تمسخرآمیزیه. کجا اسرائیل تا حالا کسی رو آزاد کرده؟ کدوم کشور رو، کدوم حکومت استبدادی که دور تا دورش حکومت های استبدادی بودن، کجا اونجا تونسته اینها رو آزاد بکنه. بنابراین این به نظر من به لحاظ سیاسی ضربه جنبش ایران هم زده و میزنه. بزرگترین کادویی که داره به حکومت ایران میده که میگه آلا ببینید نتانیاهو اومده از جنبش زن زندگی آزادی مثلا یا از آزادی ایران داره دفاع میکنه. آزادی غربی یعنی این که نتانیاهو، این بحثی که آقای نتانیاهو میگه عبور از جمهوری اسلامی به عهده اراده ملی ایرانیانه. من از منظر منافع ملی میگم، از منظر اینی میگم که جامعه مستأصل ایران که ده ها بحران مرگبار الان هاتش کرده، الان هم بیان جنگ زدن بشن، چون جنگی که ممکنه رخ بدهد به هر حال جنگی که جدا از نهادهای نظامی زیرساختهای بنیادی صنعتی اقتصادی ایران رو میزنه. کافیه شما اینجا 48 ساعت 72 ساعت تو تهران برق آب نباشه، کی با آسانسور بتونه بره بالا؟ بیمارستان ها باید چجوری کار بکنن؟ مردم باید چجوری زندگی اجتماعیشون به هم میریزه؟ بنابراین اگر آقای خامنه ای حرف گوش به حرف تندروها نده، که تا این لحظه به نظر من نداده و از پیامش هم مشخصه که میگه خب مسلمانان جهان حمایت بکنن، از نظر من حالا هر انگیزه ای پشت این قضیه هست، از نظر منظر جامعه مدنی رو میگم، میخواد ترس باشه، میخواد جا خالی دادن باشه، میخواد نه از یک سیاست دوراندیشانه باشه، هر چیزی که جنگ رو از ایران دور بکنه و به مخاطره و گرداب جنگ ها نیفتیم برای ما قابل قبوله.
نتانیاهو تو ویدیویی که داده بود گفته بود که هیچ چیزی دور از دسترس اسرائیل نیست، یعنی هر جا رو بخوان دسترسی دارن. آیا حکومت ایران نگرانی داره از این دسترسی که ایشون میگه، نتانیاهو میگه که تا حالا واکنش مستقیم، واکنش عملی نشون نداده، یا چه چیزیه که چنین واکنش عملی رو نمیبینیم؟
الان این وضعیتی که برای حزب الله پیش اومد، مشخص شد که یک نفوذ بزرگ امنیتی اونجا، حفه بزرگ امنیتی به وجود اومده، رخنه کرده که تونسته اینجوری ضربات سنگی به حزب الله بزنه. همین مسئله سالهای سال در ایران بحث نفوذ مطرحه، آقای یونسی گفته، آقای محسن رضایی گفته، خیلی هاشون، و به همین اعتباره که بله ممکنه آقای نتانیاهو بتواند در حال از طریق این نفوذهای خودشون ضربات سنگینی هم به دولت ایران، مردم ایران به یک نوعی بزنه. اما مهمترین مسئله اینه که ایران به یک جنگ مستقیم با اسرائیل در نیفته، مهم اینه که ایران رو گره زده به این استراتژی خودش جمهوری اسلامی. پس بنابراین اگر این استراتژی مصلحت نظام و اون یعنی به عنوان یک فاکتور وتو کننده ایدئولوژی، وتو کننده تصمیمات شعاری اگر عمل بکنه، به نظر من این چیزی هست که ما ایرانی ها به هر حال جامعه مدنی ایران این رو دوست داره.
اول صحبتتون ولی اشاره کردید به این که عده‌ای هم خوشحال هستن از این پیام نتانیاهو و میگن بیاد بزنه تموم بشه. میشه به ما بگید این پیام توی اون جامعه که شما شاهدش هستید چه بازتابی داشته؟
ببینید الان برونداداش رو ما تو فضای عینی نمیبینیم، بیشتر در فضای مجازی هست، ولی وقتی که همه به اصطلاح جنبش های ایران به خاک خون کشیده میشه، خسته میکنه ایرانیان رو. الان ببینید ما در ایران واقعا چقدر جنبش های متکثر و مبارزات متنوعی تو این 20 سال مردم از سر گذراندن. وقتی از لایه های جامعه نگاه میکنیم که انگار بیهوده است، ما نتیجه ای نگرفتیم. خب به همین اعتبارم هست که آقای نتانیاهو که خودش باید در دادگاه ظاهر بشه، در سالگرد جمعه خونین زاهدان که میاد یه پیام سری میده، شما ایرانیان، یعنی ببینید تحقیر ملیه، شما ایرانیان ناتوان از تغییر وضعیت پیش هستید، خیلی توهین آمیزه. در این حال یک واقعیتی هم وجود داره که در برخی از لایه های اجتماعی هست دیگه، که یه عده‌ای هم به هر حال تو این لایه ها بگن خب بذار حالا که ما به هیچ نتیجه‌ای نمی‌رسیم، بذار بیاد بزنه داغون بکنه. ولی به نظر من این تحلیل پس گرفته میشه، این تحلیل گذراست.
صدای حمید آصفی، فعال مدنی و تحلیلگر مسائل سیاسی در ایران رو میشنیدید. اما اختلافا بر سر نحوه واکنش جمهوری اسلامی به حملات اخیر اسرائیل از جمله کشتن حسن نصرالله هم خیلی بالا گرفته در داخل ایران. از یک سو نیروهای تندرو و ارزشی از بیعملی در مقابل اسرائیل انتقاد میکنن، از دیگر سو چرای نزدیک به دولت مسعود پزشکیان میگن ایران نباید درگیر جنگ بشه. بشنویم از هومن عسکری.
پس لحظه‌های انفجار مهیبی که به کشته شدن حسن نصرالله رهبر گروه حزب الله لبنان انجامید همچنان در ایران حس می‌شود. حالا علیرضا پناهیان، واعظ نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی، آشکارا به دولت نوپای مسعود پزشکیان تشر می‌زند.
این روزگار مسعودین را سیاه خواهیم کرد. آقای پزشکیان، آقای سلامی، دیپلماسی و میدان باید یگانه باشد.
هواداران مسعود پزشکیان و امیدواران به آنچه برخی نسخه نجات ایران خوانده اند، اما فریادهای خونخواهی و جنگ طلبی بر سر دولت را به عنوان برنامه‌ای برای زمین زدن پزشکیان و تعبیر رویای نیمه کاره شدن این دولت دانستند. در این میان یک نقل قول از محمد جواد ظریف، وزیر خارجه پیشین و معاون راهبردی مسعود پزشکیان، هم حملات علیه دولت را تشدید کرده است. بر این اساس آقای ظریف در گفتگویی توضیح داده که بعد از ترور اسماعیل هنیه، رهبر سیاسی گروه افراطی حماس در تهران، جامعه جهانی از جمهوری اسلامی خواست که به منظور پایان دادن به جنگ غزه خیشتنداری کند. اما آنطور که وزیر خارجه پیشین گفته، وعده یک توافق آتش بس هرگز محقق نشد. این اظهار نظر با انبوهی از واکنش‌ها از جمله از سوی علی مطهری مواجه شد، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، که در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: تعلل ایران در پاسخ به ترور اسماعیل هنیه باعث شد اسرائیل جرأت پیدا کند که سید حسن نصرالله را هم ترور کند. آقای مطهری نوشته: ما فریب آمریکا را خوردیم، که به تعبیر او پی در پی پیام فرستاد که نزنید، هفته دیگر آتش بس را برقرار می‌کنیم. همین جملات از علی مطهری کافی بود که از علی اکبر رائفی پور، سخنران و چهره نزدیک به حکومت، تا امیر حسین ثابتی، نماینده کنونی مجلس شورای اسلامی، مسئولان دولت مسعود پزشکیان را ساده لوح، ترسو و حتی خائن بخوانند. در این اوضاع و در حالی که در داخل کشور عده‌ای شعار انتقام می‌دهند، در خارج از کشور محمد مرندی، استاد دانشگاه و البته فرزند پزشک مخصوص علی خامنه‌ای، در مصاحبه‌ای تلویزیونی با پیرز مورگان معروف از بیروت به غربی‌ها اطمینان داد که ایران حتماً اسرائیل را تنبیه خواهد کرد.
Iran will respond, have no doubt about that. And the Israeli regime will be punished.
اما در این هیاهو هستند کسانی که از تله بودن تشدید تنش از سوی اسرائیل میگویند که ورود ایران به جنگ بزرگترین کمک به اسرائیل خواهد بود. رحیم قمیشی، نویسنده و از اعضای پیشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در یادداشتی که شماری از چهره‌های اصلاح طلب از جمله مصطفی تاجزادان را بازنشر کرده‌اند، تاکید می‌کند که تنها اتفاقی که امروز می‌تواند به کمک اسرائیل بیاید، واکنش حساب نشده ایران است. واکنشی که به نوشته آقای قمیشی بهانه لازم را برای ادامه عملیات اسرائیل و قدرتیابی بیشترش فراهم می‌کند و از شکل‌گیری اتحاد عرب برای مقابله با قدرت نوظهور منطقه جلوگیری می‌کند. مهدی غضنفری، وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت و رئیس کنونی صندوق توسعه ملی ایران، هم در شبکه‌های اجتماعی نوشته: روزی کسی گفت دشمنان ما به سلاح‌های قوی‌تری دسترسی دارند. برخی او را خائن و خائف و خاطی دانستند و شاید افرادی هم گالیله‌وار با او برخورد کردند. احتمالاً اشاره‌ای به این جمله جنجالی قدیمی از محمد جواد ظریف.
که میتواند با یک بمبش تمام سیستم دفاعی ما را از کار بندازد، سیستم دفاعی ما میتواند.
مهدی غضنفری نتیجه گیری کرده که اگر آن روز به این حرف توجه میشد، حسن نصرالله و همراهانش امروز زنده بودند. اما در این میان در ایران صدای اکثریتی خاموش است که در فهرست دغدغه‌هایشان نه به قولی صبر استراتژیک وجود دارد و نه به قول دیگر تله اصلاحات، نه به دنبال گسترش به اصطلاح محور مقاومت هستند و نه گرایش سیاسی دولتیان برایشان اهمیت دارد.
گزارش هومن عسکری رو میشنیدید. اما پیش از اینکه بریم به بخش دوم ایستگاه 19 که اونجا از بازداشت ابوالفضل قدیانی خواهیم گفت و مطالب متنوع دیگری هم داریم، همکارم شاهین بشیری مجددا به استودیو برگشته با تازه ترین خبرهای ایران و جهان.
با سلام. یک مقام ارشد کاخ سفید به رسانه‌ها گفت آمریکا به نشانه‌هایی دست یافته که نشان می‌دهد ایران خود را برای حمله موشکی بالستیک قریب الوقوع به اسرائیل آماده می‌کند. این مقام کاخ سفید که اظهاراتش در چند رسانه از جمله خبرگزاری‌های رویترز، فرانسه و اسوشیتد پرس منعکس شده، روز سه‌شنبه هشدار داد چنین اقدامی تبعات سختی برای ایران به همراه خواهد داشت. از سوی دیگر دانیل هاگاری سخنگوی ارتش اسرائیل با بیان اینکه هنوز شواهدی مبنی بر آمادگی ایران برای حمله موشکی به اسرائیل مشاهده نشده، در این حال تأکید کرد سامانه دفاعی هوایی این کشور در آمادگی کامل برای مقابله با هر نوع حمله ایران است و افزود حمله ایران با واکنش اسرائیل مواجه خواهد شد. روز سه‌شنبه و ساعتی پس از آغاز عملیات محدود اسرائیل در خاک لبنان، ارتش آن کشور از ساکنان چندین منطقه مرزی خواست خانه‌های خود را ترک کنند. ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای که صبح سه‌شنبه منتشر کرد، هدف از این عملیات را که هدفمند و محدود توصیف شده، از بین بردن تهدیدهای فوری برای شهرهای اسرائیل عنوان کرد. خبرگزاری رویترز از عقب نشینی محدود نیروهای ارتش لبنان از نوار مرزی خبر داده است. تیم والتز و جیمز دیوید ونس قرار است روز سه‌شنبه برای اولین و احتمالاً تنها مناظره معاونان رئیس جمهوری ایالات متحده با یکدیگر ملاقات کنند. مناظره‌ای که در نیویورک به میزبانی سی بی اس نیوز برگزار می‌شود، به ونس سناتور جمهوری‌خواه و والتز فرماندار دموکرات مینسوتا این فرصت را می‌دهد تا خود را معرفی کنند، از نامزدهای مورد نظر خود در انتخابات ریاست جمهوری دفاع کنند و به روند مبارزات انتخاباتی ادامه دهند. جیمی کارتر رئیس جمهوری پیشین آمریکا در حال آماده شدن برای جشن تولد 100 سالگی خود در اول اکتبر 10 مهر است. به گزارش اسوشیتد پرس، این نخستین بار در تاریخ ایالات متحده است که یک رئیس جمهوری این کشور یک قرن کامل زندگی می کند. آقای کارتر طی سالهای 1977 تا 1981 39مین رئیس جمهوری ایالات متحده بود. در میانه این دوره بود که انقلاب اسلامی ایران رخ داد. حوثی‌های یمن می‌گویند صبح سه‌شنبه به سمت یک مرکز نظامی در نزدیکی تل‌آویو و شهر بندری ایلات حملات پهپادی انجام دادند. ارتش اسرائیل در مورد ادعای حمله به بندر ایلات واکنشی نشان نداده. همزمان با این تحولات، آژانس تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد که دو کشتی در نزدیکی یمن هدف حملات موشکی و شهپادی قرار گرفتند. هر دو کشتی بر اثر اصابت موشک و شهپاد شناور بدون سرنشین آسیب دیدند. و شرکت هواپیمایی لوفتانزای آلمان اعلام کرد به دلیل افزایش تنش‌ها در منطقه خاورمیانه تعلیق پروازهای خود به اسرائیل، لبنان و ایران را تمدید کرده است. لوفتانزا و شرکت‌های هواپیمایی وابسته به آن پروازهای خود به تل‌آویو را دست کم یک ماه و پرواز به تهران را دست کم تا سه هفته دیگر متوقف کردند.
ممنونم. شاهین بشیری همکارم بود با تازه ترین خبرهای ایران و جهان. با شما
با ایستگاه 19 همراه هستید.
همچنان شنونده ایستگاه 19 هستید. این گزارش هایی که از حمله قریب الوقوع ایران به اسرائیل منتشر شده بازتاب گسترده‌ای داشته. در شبکه‌های اجتماعی ما هم مخاطبان ما نظرات خودشون رو با ما در میون میذارن. شما هم با عنوان مخاطب ما میتونید هم با صدای خودتون با ما نظرتون رو در میون بذارید، هم در شبکه‌های اجتماعی ما نه به جنگ جمله ای هستش که در زیر پست های اینستاگرام رادیو فردا در ارتباط با این خبر از سوی تعدادی از مخاطبان نوشته شده. کاربری نوشته این جنگ ما نیست. کاربری به اسم صمد نوشته به جای جنگ باید فکر راهی برای پایان دادن به جنگ باشن. کاربر دیگری نوشته ایران هیچ وقت مستقیم به اسرائیل حمله نظامی نمیتونه بکنه. بیشتر نظراتی که نوشته شده اما بیشتر حاوی این سواله که این چه حمله ای هستش که از قبل هماهنگ شده یا به نوعی زمانش اعلام شده یا مشخصه که ایران میخواد چیکار بکنه. حتما نظراتتون رو با ما در این زمینه در میون بذارید، با صدای خود شما پخش خواهیم کرد و یا در کامنت ها. اما در ادامه ایستگاه 19، ابوالفضل قدیانی فعال سیاسی مخالف علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی که روز دوشنبه بازداشت شده به زندان اوین منتقل شده. فرزند او مرتضی قدیانی نوشته که بخشی از داروهای مورد نیاز پدرش رو اجازه ندادن به داخل زندان ببره و پس دادن. او نوشته که با توجه به سن و وخامت شرایط جسمی آقای قدیانی وضعیت او به شدت نگران کننده است. ابوالفضل قدیانی در واقع مخالف سرسخت علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی است. او 79 سالش، ناراحتی قلبی داره و دیروز بازداشت شده. احمد قدیانی فرزند دیگرش در توییتر نوشته بود که بازداشت پدرش از نشانه‌های پناه بردن به همون شیوه‌های قدیمیه و اینکه میخوان چماقی رو که از دولت خارجی خوردن بر سر منتقدین داخلی فرود بیارن برای نمایش اقتداری که فرو ریخته. به نظر میرسه اشارش به ضرباتی که ارتش اسرائیل در روزهای گذشته به گروه حزب الله لبنان وارد کرده. در جریان اون حسن نصرالله دبیر کل این گروه کشته شده. با تقی رحمانی فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران ساکن فرانسه در همین زمینه سوال کردم و از او پرسیدم که چرا در این موقعیت زمانی آقای قدیانی رو بازداشت کردن و بازداشت او حاوی چه پیغامیه؟
از نظام جمهوری اسلامی خوب گذشته و در این خوب یه موازه معمولا شجاعانه ای هم به شکل فردی میگیره و در میان اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که الان ممکن نباشه و تقریبا از نظام جمهوری اسلامی رسما گذشته و علیه آقای خامنه‌ای و سیاست‌های خامنه‌ای موضع میگیره، از فعالان مدنی در ایران حمایت میکنه و جنبش مهسا حمایت میکنه و خود به خود تو این شرایط میخوام بترسانم یک سریو باید آقای قدیانی دستگیر کنه.
یعنی معتقدید که به خاطر ایجاد ارعاب و وحشت یا ترسوندن سایر فعالان آقای قدیانی بازداشت شده؟
ببینید، این یک سیاست معمول جمهوری اسلامی از زمانی که من جمهوری اسلامی میشناختم بوده است، به خصوص از سال 60 بعد با درجات مختلف. اما آقای قدیانی دو تا ویژگی داره، من میخوام اینجا به شما بگم. من سال 90 با آقای قدیانی زندان بودم مدت کوتاهی. ایشان تقریبا صریح ترین انتقاد به خودش داشت، خیلی جالب بود، و به سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که در این خفقان در جمهوری اسلامی اینا خیلی نقش داشتن، اگرچه بعدا خودشان قربانی شدن. ایشان میگه ما در دهه 60 ضمن احترام به آقای خمینی باید به حرفای مهندس بازرگان هم گوش میدادیم و این من از هیچ کدام از اعضای اصلاح طلب رادیکال هم نشنیدم در دوره اصلاحات. من اینه فقط از آقای قدیانی شنیدم که مسئول گزینش سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در دهه 60 و 70 بوده. و یه نکته دیگه هم از ایشان شنیدم که بازم از هیچ اصلاح طلبی نشنیدم. من گفتم شما چرا وقتی آقای منتظری انتقاد کرد در 67 از برکناری حمایت کردید؟ گفت ما یک اشتباه کردیم، فکر کردیم آقای منتظری داره از مؤتلفه از لیبرال ها حمایت میکنه، به این خاطر حمایت نکردیم و به نظر ما اشتباه کردیم. ببینید، ایشان جرأت نقد رفتار گذشته خودش صریح داشت و اینو با من در میان گذاشت. خودش گرایشش با من فرق داشت. این دو تا انتقاد و نوع رفتارش در زندان به نظر من رفتار شجاعانه و مسئولانه ای بود. و یه خاطرم نقد میکرد که برای من جالب بود. میگه بعد از مرگ آقای خمینی، آقای خامنه ای ما رو خواست، گفت من یه چپ میخوام داشته باشم یا راست میخوام داشته باشم که ما قبول نکردیم. گفت شما جناح چپ من باشید، من یه جناح راستم که مؤتلف است. میگم ما اینا قبول نکردیم. گفتیم سیاست گذشته ایرانی است و نظام گذشته هم چه سیاستی داشت و این فایده ای نداره. اینا حرفایی بود که به نظر من وقتی آقای قدیانی میگفت و از گذشته انتقاد میکرد، از نظر من خب شأن اون بالاتر میبود. و ضمن شجاعتی که آقای قدیانی داره و به نظر من دستگیری تأثیری در اون نداره، اون زندان عادت داره، قبل و بعد از انقلاب زندان بوده.
آقای رحمانی، آقای قدیانی عضو مؤسس و عضو پیشین سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، الان دیگه عضو این سازمان نیست، 79 سالش، بیماری قلبی داره، سال گذشته هم دادگاه انقلاب 10 ماه حکم زندان بهش داد به خاطر حمایتش از اعتراضات زن زندگی آزادی. مشخصا علی خامنه ای رو بزرگترین دشمن ملت ایران و مصداق تمام و کمال مفسد فلعرض و محارب خونده بود. گفتید که بازداشتش، دستگیریش، این رفتارها هیچ اثری در خود آقای قدیانی نخواهد داشت، ولی آیا هزینه‌ای برای حکومت ایجاد میکنه؟
ببینید، حکومت از این مسائل گذشته، حکومت با سلطه حکومت میکنه، افکار مردم ایران از جمهوری اسلامی عبور کردن، اما اینکه چگونه عینیت پیدا میکنه و به جامعه منتقل میشه، سنت ایرانی نشان داده، اینا جمع میشه یا منفجر میشه. حالا اون سیاسیونن که از این انفجار باید استفاده درست کنن. اینکه الان ایشان میگیرن ممکنه اکسل اولی نشان جامعه نده، ولی جمع میشه. ما بارها دیدیم مثلا شما دو سالگرد ها اتفاقی نمیفته، ولی بعدا اتفاق میفته. یه روحیه مقاومت میان ایرانیان خب نقطه ضعف و قوت خودشو داره. به نظر من اینا همه نشان دهنده اینه که جمهوری اسلامی فقط با این ترس و با این وحشت ایجاد کردن میدونه ادامه بده و بترسانه مخاطبشو، ولی واقعیت اینه که این ترساندن هم گاهی به عکس خودش منتهی میشه. منتها مشکل ما اینه که ما نمیتوانیم کلکتیو هر مدنی در مواقع به کلکتیو سیاسی، یعنی به جمع سیاسی به پیوندیم و اون در مدتی اینطوری و اون اپوزیسیون سیاسی رو به وجود بیاریم، ولی مقاومت در جامعه ایران وجود داره. چگونه میشه این مقاومت مؤثر کرد؟ آقای قطعانی جز به اوناست، منطقه خوب بخاطر سابقهش و موضع‌گیریش. نمیگه قدیانی هیچ وقت دولت مرد نشده، او یه میلیتان سیاسی بوده، حتی اون موقعی هم که به حکومت کمک میکرده یک اعتقادی داشته تا منافع. الان اصلاح طلبها خیلی منافع هم دارن، ولی قدیانی به منافع توجه نمیکرده، یه اعتقادی داشته، وقتی برگشته اون سریع اعلام کرده.
صدای تغییر رحمانی، فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران، ساکن فرانسه رو میشنیدید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی،
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک‌تاک،
تلگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
بله، بریم سراغ یک گزارش متفاوت، کمی از جنگ و نگرانی و به نوعی سیاست فاصله بگیریم. اگر در طول هفته فرصتی برای ورزش کردن ندارین، خبر خوب اینه که پژوهشگران میگن احتمالاً 150 دقیقه فعالیت بدنی در آخر هفته هم همونقدر مفیده که اگر در طول هفته منظم ورزش بکنید. بشنویم از اردشیر طیبی.
یک مطالعه تازه که در مجله معتبر سیرکولیشن منتشر شده است، نشان می‌دهد که افرادی که تنها در آخر هفته‌ها ورزش می‌کنند، همان فواید سلامتی را دریافت می‌کنند که افرادی که در طول هفته به طور منظم فعالیت دارند. این پژوهش همچنین تایید می‌کند که انجام حداقل 150 دقیقه فعالیت جسمانی با شدت متوسط تا شدید در هفته می‌تواند خطر ابتلا به بیش از 200 بیماری را کاهش دهد. این فواید به ویژه برای بیماری‌های کاردیومتابولیک مانند دیابت نوع 2 بسیار چشمگیر است. در این مطالعه محققان داده‌های نزدیک به 90 هزار نفر در بریتانیا با سن متوسط 62 سال که همگی به مدت یک هفته از شتاب سنج برای ردیابی فعالیت فیزیکی استفاده می‌کردند را مورد بررسی قرار دادند. افراد مورد مطالعه به سه گروه اصلی تقسیم شدند: آنان که کمتر از 150 دقیقه فعالیت متوسط تا شدید در هفته دارند، آنان که تنها یک تا دو روز در هفته حداقل 150 دقیقه فعالیت متوسط تا شدید دارند، و گروه دیگری که به طور منظم و در طول هفته تا 150 دقیقه فعالیت بدنی متوسط تا شدید انجام می دهند. نتایج نشان داد آنان که فعالیت بدنی خود را تنها در یک تا دو روز در هفته متمرکز کرده اند، مشابه کسانی که منظم و در طول هفته ورزش می کنند، خطر کمتری برای ابتلا به بیماری ها دارند. این کاهش خطر به ویژه در بیماری های کاردیومتابولیک مانند فشارخون بالا، دیابت، چاقی و وقفه تنفسی در خواب مشهود تر بود. به طور کلی هر دوی این گروه های فعال در مقایسه با شرکت کنندگان غیر فعال خطر کمتری برای بیش از 200 نوع بیماری داشتند. دکتر برادلی سرور، متخصص اقدامات مداخله قلب و مدیر پزشکی در وایتال سولوشن، در این ارتباط گفت از آنجایی که پژوهشگران در این مطالعه تنها به افرادی که متوسط سن 62 سال داشتند نگاه کرده اند، ممکن است نتایج قابل تعمیم به جمعیت جوانتر نباشد. اما با این وجود او تاکید کرد برای افرادی که به دنبال ادغام یک سبک زندگی فعالتر هستند، این یافته ها بینش های دلگرم کننده ای را ارائه می دهند. حتی اگر افراد در پیدا کردن زمان برای ورزش روزانه با چالش روبرو شوند، آنها همچنان می توانند با ورزش کردن فقط چند روز در هفته از فواید سلامتی بهره مند شوند. با این حال برای افرادی که در حال حاضر فعالیت چندانی ندارند، شروع ورزش ممکن است دشوار به نظر برسد. متخصصان توصیه می‌کنند برای شروع فعالیت‌هایی را انتخاب کنید که از آنها لذت می‌برید و با اهدافی قابل دستیابی شروع کنید و به تدریج شدت و مدت زمان آن را افزایش دهید. پیاده‌روی یا استفاده از دوچرخه برای مسافت‌های کوتاه و همچنین استفاده از پله‌ها به جای آسانسور در رفت و آمد روزانه می‌تواند نقطه شروع مناسبی برای کسانی باشد که در حال حاضر هیچ فعالیت بدنی خاصی ندارند.
گزارش اردشیر طیبی رو میشنیدید.
بگه آدم چقدر زنده میمونه؟
باید مطمئن بشم که در مقابل دست‌نوشته هام اجازه خروجم داده میشه.
از سال 57 تا الان خیلی فیلم ها توقیف شدن، یا برای همیشه یا هم برای مدتی. خیلی از فیلم ها هم سانسور شدن و بعدش از توقیف در اومدن. در پادکست سینما سانسور قرار سرک بکشیم توی تاریخ سینمای ایران.
یه فیلم خاصیه، یه فیلم هنریه، پر از صحنه‌های سیاسی.
با من مهدی طاهباز در پادکست سینما سانسور همراه باشید.
بله، و در ادامه بریم به سراغ دامنه تغییراتی که به دنبال اعتراض‌های معروف به زن زندگی آزادی در بخش‌های زیادی از سینمای ایران رخ داده. فراتر از تمام پیش‌بینی‌ها هم بوده. آشکارترین جلوه این تغییرات قدرت گرفتن بخش غیررسمی و زیرزمینی سینمای ایران بود، بخشی که در دو سال اخیر با عرضه تعداد قابل توجهی از فیلم‌هایی که بدون رعایت قوانین سانسوری جمهوری اسلامی ساخته شده بودند، تبدیل به نماینده ایران در بسیاری از جشنواره‌های مهم و معتبر بین‌المللی شدند. بابک غفوری آذر مروری کرده بر مهمترین فیلم‌هایی که در دو سال اخیر بدون رعایت قوانین سانسوری جمهوری اسلامی ساخته و نمایش داده شدند.
منطقه بحرانی ساخته ی علی احمدزاده، روایت صریح و بی‌پروایی از چند ساعت زندگی یک توزیع کننده مواد مخدر در تهران امروز و همراهیش با افراد مختلفی از بخش‌های کمتر دیده شده جامعه ایران که بدون پرده‌پوشی و اخلاق‌گرایی مرسوم آثار جریان رسمی سینمای ایران ساخته شده است. منطقه بحرانی با کسب جایزه بهترین فیلم جشنواره معتبر لوکارنو در مرداد ماه سال 1402، یکی از مهمترین موفقیت‌های فیلم‌های بدون مجوز ایرانی در سال‌های اخیر را کسب کرد.
پس از 400 متر از سمت راست خارج شد.
ببینید، من دانشجوی تئاترم، بعد میخوام که تو کافه‌تون یه کار باحال انجام بدم.
کافه ساخته نوید میهن دوست، فیلم دوم کارگردانی که در سالهای اخیر به دلیل ساخت فیلم مستندی درباره مسیح علی نژاد با زندانهای طولانی مدت درگیر بوده است. با آنکه کافه با رعایت قانون حجاب اجباری ساخته شده، اما مضمون آن درباره فیلمسازی که از سوی مقامهای حکومت از کار محروم شده و با چالش ماندن یا رفتن در ایران و درگیری با مشکلات اقتصادی روبروست، اثر بدون مجوز دیگری است که در دو سال اخیر در چند جشنواره مهم بین‌المللی از جمله جشنواره تسالونیکی یونان به نمایش درآمده است. فیلم کافه در زمانی در جشنواره‌های بین‌المللی به نمایش درآمد که سازنده‌اش در زندان بود.
یه وقتایی مجبوری نقش منفی رو خوب بازی کنی که همه چی خوب پیش بره.
اون وقت اگه من یه پرستوی شکست خورده باشم چی؟
شما که از یه فیلمساز یه کافه چی ساختید، دیگه چه اصراریه یه کافه چی رو تبدیل کنید به زندانی سیاسی؟
مجوز فیلم شما هیچ وقت صادر نشده بود، یه موافقت اصولی شده بود.
آیه های زمینی ساخته ی علی عسگری و علیرضا خاتمی، این فیلم نخستین بار در جشنواره کن سال 1402 نمایش داده شد. فیلمی اپیزودیک که تصویری از مواجهه مستقیم شهروندانی از سنین و اقشار مختلف ایران امروز را با موازین و خواسته های اعمال شده بر زندگیشان نشان می دهد. حضور تعدادی از بازیگران شناخته شده سینما و تلویزیون ایران از جمله گوهر خیراندیش و مجید صالحی در این فیلم بدون مجوز ساخته شده در داخل ایران از نکات قابل توجه است. این فیلم همچنین از موفق‌ترین فیلم‌های ایرانی اکران شده در دو سال اخیر در کشورهای مختلف اروپایی است، آنچنان که بیش از 100 هزار نفر در کشور فرانسه به تماشایش نشستند و مجموع فروش آن به رقمی نزدیک به 900 هزار دلار رسیده است.
خب شما پس با اصلش مشکلی ندارید دیگه؟
هنوزم با اصل ماجرا مشکلی نداریم.
خب اگه با اصلش مشکلی نداریم مجوز بدیم من برم فیلمام بسازم. اصلا مشکلش کجاست پس؟
با فیلم نامت.
شما داریم میگیم با اصلش مشکلی نداریم، بعد الان داریم میگیم مشکل فیلم نامه است؟
من هیچ وقت فکر نمی کردم به خاطر بی پولی خونمون بدم لوکیشن برای فیلم برداری و مجبور باشم تابلو نقاشی بابامو برای اولین بار از روی دیوار بردارم.
من مریم، بچه ها و 26 نفر دیگر از نخستین فیلم هایی بود که بدون رعایت سانسور حجاب اجباری بازیگران زن در ایران ساخته شد و در جشنواره‌های مختلف بین‌المللی از جمله جشنواره روتردام به نمایش درآمد. این فیلم درباره زن جوانی است که خانه‌اش را در اختیار یک گروه فیلمسازی قرار می‌دهد تا فیلم کوتاهی درباره رابطه‌ای به پایان رسیده یک زن و مرد بسازند. در این فیلم کوتاه ضوابط سانسور حکومت از جمله حجاب بازیگران زن رعایت می‌شود، اما در پشت صحنه زندگی معمول افراد از جمله پوشش غیر اجباری زنان و تماس بدنی زنان و مردان دیده می شود. انتخاب چنین ساختاری باعث شد تا به شکل هوشمندانه و ساده‌ای تفاوت واقعیت جاری در فیلم‌های مجوزدار حکومت با جریان رایج زندگی نمایش داده شود.
آب بخورید؟
کجا می‌رسی من تشنمه؟
که بیماره بخش اعصاب فرار کرده، طرف زندانی سیاسی بوده.
یادت میاد برای چه زندان بودی؟
هاشیل ساخته ی فرهاد دلارا، روایت همراهی یک جوان سرخورده از شرایط اجتماعی با یک زن زندانی سیاسی در مسیر خروج از کشور. در فیلم هاشیل شخصیت‌های کمتر دیده شده ای در فیلم‌های جریان اصلی سینمای ایران به تصویر کشیده شدند، مانند زن زندانی سیاسی که به دلایل نامشخصی در بخش روانی بیمارستان بستری شده و مادر داغداری که فرزندش به خاطر مسائل سیاسی کشته شده است. فیلم آشیل که مضمونش میتواند جلوه ای از مقاومت جامعه ایران در برابر خواسته های حکومت باشد، نخستین بار مهر ماه سال 1402 به عنوان محصولی از ایران، آلمان و فرانسه در جشنواره فیلم تورنتو به نمایش درآمد.
خب خودمون اینجاییم.
قبلش باید به این نفر حرف بزنیم. 30 ساله میرون اونجا.
چرا؟
فکر میکنی دخترش انداختن تو دریچه.
آخو من نیم میشه.
چیم باری دارده؟
من نبرم چیم دلوغا؟
چیم باری دارده؟
بیپایان ساخته نادر سایبر، دومین ساخته بلند فیلمسازی که در سالهای اخیر نامش در همکاری با جعفر پناهی مطرح شده است، روایت تکان دهنده است از درگیری ناخواسته شهروندی معمولی با ماموران امنیتی جمهوری اسلامی و گرفتار شدنش در هزار توی نگاه توطئه محور آنها. بی پایان نخستین بار مهر ماه سال 1401 در جشنواره بوسان کره جنوبی به نمایش درآمد.
دیدم چه مردوردم. چه مریده؟ چه مریده؟
مریدی تو برا.
من یه آدم دربدرم که عاشق سینماست. همه فقط کلیشه‌ای.
الو.
آها، بعد کی قبول شده؟ بعد وقتی یه جوری تو نقشن که حداقل اگه فیلم نشد یه مخی زده باشم.
ماده تاریک ساخته کریم لکزاده، این فیلم که بدون رعایت سانسور حجاب اجباری بازیگران زن در ایران ساخته شده، نخستین بار در جشنواره کارلو ویواری سال 1402 نمایش داده شد. کریم لکزاده کارگردان ماده تاریک که پیشتر در جریان رسمی سینما و تلویزیون فعال بود، در این فیلم روایتی از یک دوستی سه نفره و تصمیم یک دختر جوان برای کنار گذاشتن حجاب در جریان ساخت یک فیلم را روایت میکند.
منو با سینما کشتی، با سینما آزادم.
مگه تو روح نیستی؟ به یک که تو رو میبینه؟
اون دوربینم میبینه. اگه ضبطم کنی بقیه هم
چند سال خونه خالی و بچه ها رفتن؟ توی بیورزه هنو نتونستی یکی رو پیدا کنی؟
کی منو میخواد؟
کیک محبوب من ساخته ی مریم مقدم و بهداشت صنایع ها. از شاخص‌ترین فیلم‌های متأثر از جنبش زن زندگی آزادی طی سال‌های اخیر محسوب می‌شود. فیلمی بدون رعایت سانسور حجاب بازیگران زن با بازی لیلی فرهادپور و اسماعیل مهرابی درباره زنی که خسته از زندگی یک نواختش تصمیم می‌گیرد شبی را مطابق خواسته و علاقه‌اش با مردی همسن خود در خانه‌اش بگذراند. فیلمی که آشکارا روایتگر بخشی از خواسته‌های جامعه ایران در رسیدن به یک زندگی معمول عادی است. موفقیت چشمگیر فیلم در اکرانهای اروپایی نشانه ای از توجه بیشتر جریانهای بین المللی به فیلمهای غیر رسمی سینما ایران است.
من مهینم.
منم فرامرزم.
پس تو چرا بار درست میکنی؟ منم برات یک چک پسند میشم. شما هر روز
جنگ و صلح رو ببین. جنگش رفته صلحش مونده. تا اینجا که بد نیست.
ژرفنای شب ساخته فرهاد ویلکیجی، تلاشی برای بیان موقعیت نمادین یک روشنفکر در جوامع استبدادی و سانسور زده در فیلمی که علی مصفا بازیگر شناخته شده را در نقش اصلی دارد. ژرفنای شب ساخته فرهاد ویلکیجی است که پیشتر به عنوان طراح صحنه و لباس در سینمای ایران فعال بود.
صفحه 90، سطر 50. مردن و نماندن را به این زندگی نکبتی ترجیح می‌داد، پس شد. ما برای مردنمون باید از اینا مجوز بگیریم.
بدشانسی این شلوغی ها همزمان شده با شروع کار من. تو هم شعار
دادی؟ شعار
دادم سریعان در
آوردن. دانه انجیر معابد ساخته محمد رسولوف. روایت محمد رسولوف یکی از شاخص‌ترین فیلمسازان اعتراضی سینمای بعد از انقلاب از زندگی یک قاضی دادگاه انقلاب تهران که در میانه شدت گرفتن اعتراض‌های سراسری با گم شدن اصلش دچار سوء زن و پارانویا حتی نسبت به همسر و دختران جوانش می شود. دانه انجیر معابد برای نخستین بار در بخش مسابقه جشنواره فیلم کن سال 1403 به نمایش درآمد و جایزه ویژه داوران این رویداد معتبر را کسب کرد، در حالی که بسیاری از شانس بالای آن در دریافت جایزه نخل طلا صحبت می کردن. خروج محمد رسولوف با این فیلم از ایران و اقدام آلمان در معرفی آن به آکادمی اسکار جنبه های بی‌سابقه دیگری به فیلمی داده است که می تواند سندی از دوران اعتراض های زن زندگی آزادی و روایتی کم نظیر از بحران های اعتقادی موجود در خانواده بخش هایی از کارگزاران نظام ایران باشد.
چون توشی خونه
نگرانی خانوادت بفهمن چی کاره ای؟ میدونستی بابا تو قاتله؟
چی شده؟
چی شده؟ همون همیشه گی
این ماله کیه؟
ببخشید امکانش هست رجاب کنی؟ این مار خدا فریده که دل همسرتو ببرد نه دل بقیه.
شاهد ساخته یه نادر سایبر، فیلمی که به گفته سازندش محصول دوران اعتراضات زن زندگی آزادی است، درباره سه زن از نسل‌های مختلف که درگیر یک پرونده قتل می‌شوند. قتلی که یک مقام حکومت هم در آن نقش دارد. جعفر پناهی از نویسندگان فیلمنامه این فیلم و مشاور کارگردانش است.
چطور همین حالا از همینجا بپری پایین؟ خیلی از هم فکرات خراباتشون به اینجا ختم میشه.
اون وقت جواب خدا رو چی میدیم؟
کار باید به نتیجه برسه یا نه؟ بعدش هم الان خالی کنیم دوباره بعد از صفر شروع کنیم.
هفت روز ساخته ی علی صمدی احدی، از آخرین فیلم های عرضه شده در جشنواره های بین المللی که با مضمونی مرتبط با تحولات سیاسی و اجتماعی ایران از سوی گروهی از سینماگران ایرانی مقیم داخل و خارج از کشور در کشورهای اطراف ایران فیلم برداری شد و ویشکا آسایش بازیگر شناخته شده جریان رسمی سینما و تئاتر ایران در آن بدون حجاب ظاهر شد. با فیلمنامه از محمد رسولوف هفت روز به شکل نمادینی زندگی شخصیت‌های چون نرگس محمدی و دشواری فعالیت سیاسی برای زنان در ایران امروز را روایت می‌کند.
بچه‌ها مثل همه، مثل تو، مثل من به رعایت حقوق، عزت نفس، امنیت خاطر احتیاج دارن.
دل کن مریم، اینجا دیگه هیچی نیست که بخوای به خودت ببری، هیچ قصه‌ای نداری. به تیک خاک با یه خط فرضی دورش به اسم من است.
جریان سینمای غیر رسمی و زیرزمینی ایران در دو سال اخیر با وجود مخالفت حکومت به فعالیتش ادامه داده و گزارش‌ها حاکی از تولید تعداد دیگری از فیلم‌های مشابه در ایران است. روندی که به نظر می‌رسد فعلاً سر باز ایستادن ندارد.
گزارش بابک غفوری آذر رو شنیدید. به پایان ایستگاه 19 می‌رسیم. من شما خداحافظی می‌کنم. اوقات خوبی براتون آرزو می‌کنم برای پیگیری تحولات و اخبار و آنچه که دوست دارید. 22 همکارانم با شما خواهند بود. همچنان با ما باشید.